با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب هوشع فصل 6. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از قوم اسرائیل در روزهای آخر باز خواهد گشت. امروز قوم اسرائیل برای گناهانش داوری می شود. قوم اسرائیل در روزهای آخر باز خواهد گشت. در هوشع فصل 6 آیه 1 می خوانیم قوم اسرائیل می گویند بیایید به سوی خداوند بازگشت نماییم. او ما را دریده و خودش نیز ما را شفا خواهد داد. او ما را مجروح ساخته و خود بر زخمهای ما مرهم خواهد گذاشت. این آخرین دعوت خدا از حکومت شمالی اسرائیل در آن روزگار است. ولی همچنین به نظر می رسد که مربوط به آینده و زمانی باشد که خدا آنان را شفا خواهد داد. با اینکه آنها را مجروح کرده بود، ولی خواست او این است که زخم‌ها و دردهای ایشان را درمان کند. این بایستی اخطار و هشداری باشد به هر ملتی که خود را ظاهراً مسیحی دانسته و کلام خدا را در اختیار دارند. هوشع فصل 6 آیه 2 میگوید بعد از 2-3 روز ما را دوباره زنده خواهد کرد و ما در حضور او زندگی خواهیم نمود. بعد از 3 روز ما را دوباره زنده خواهد کرد در نور واقعیت رستاخیز و قیام عیسی مسیح از مردگان در روز سوم. این آیه جالب می باشد. عیسی مسیح برای عادل و نیک شمردن یهودیان و غیر یهودیان از مردگان برخاست. این موضوع همچنین در زمان آینده که خدا قوم اسرائیل را به سرزمینشان و به نزد خود خواهد آورد کاربرد دارد. در کتاب حزقیال فصل 37 خدا در مورد آن روز به عنوان یک قیام و رستاخیز صحبت می کند و آن رستاخیز بر اساس قیام آن شخصی است که در روز سوم از مردگان برخاست، چون در قیام عیسی مسیح برای هر انسانی که آن را دریافت کند، نجات و آزادی و همچنین نیکی و عدالتی فراهم شده است که انسان را به یک رابطه درست با خدای عظیم خواهد رساند. انسان می تواند توسط عیسی مسیح با خدا رابطه واقعی داشته باشد. بولس رسول در نامه رومیان فصل 11 درباره موضوع آینده قوم اسرائیل صحبت کرده است. در زمان ما هدف خدا از بنای کلیسایش این است که یهودیان و غیر یهودیان از هر زبان، نژاد و ملتی را به نزد خیش آورد که به حضور خدا آمده و او را پرستش کنند. وقتی خدا هدف و مقصود خیش برای کلیسا را به کمال رسانده و آن را از این دنیا برداشته، او دوباره به قوم اسرائیل توجه نموده و آنان را احیا کرده و برخواهد خیزان. هر پیامبری که کتابی را در کتاب مقدس نوشته و حتی پیامبرانی که کتابی ننوشته اند درباره هدف آینده خدا برای قوم اسرائیل صحبت کردند. حتی قبل از اینکه قوم اسرائیل وارد سرزمین موعود شود، موسی در مورد آمدن روزی صحبت کرد که خدا آنان را برای سومین مرتبه به سرزمین بازگردانده و احیا خواهد نمود. مرتبه سوم یا روز سوم به احیا و رستاخیز پایدار و ابدی قوم اسرائیل اشاره می کند. یک ارتباط و همبستگی میان این احیای قوم اسرائیل و از مردگان برخاستن عیسی مسیح در روز سوم وجود دارد. در هوشع فصل 6 آیه 3 می‌خوانیم بیایید تلاش کنیم تا خداوند را بشناسیم. همانطور که دمیدن سپیده صبح و ریزش باران بهاری حتمی است، اجابت دعای ما از جانب او نیز حتمی است. با توجه به متن این آیه در زبان اصلی، به باران پاییزی و باران بهاری اشاره شده است. باران پاییزی در آن سرزمین باران شدیدی است که در اواسط پاییز می‌بارد و باران بهاری یا باران آخر در ایام بهار قبل از برداشت محصول می‌بارد. امروزه افرادی می‌گویند که باران آخر در آن سرزمین شروع به باریدن کرده است. ولی فکر نمی‌کنم که در زمان حاضر بتوانید بگویید که هیچ یک از این باران‌ها در فصول متفاوت واقعاً به طور منظم و مفید در آن سرزمین می‌بارند. بارش باران در سرزمین اسرائیل بسیار کمتر از مقدار مورد نیاز آن کشور می‌باشد. برای هر سرزمینی جهت حاصلخیزی آبیاری بسیار مهم است. در اسرائیل کمبود آب یکی از مشکلات جدی است و به هیچ وجه نمیتوانیم به انجام رسیدن این وعده در ارتباط با ریزش بارانهای کافی در آنجا را ببینیم. اما وقتی این مردم دوباره به سوی خدا بازگردند، برکات نه تنها برای مردم خواهد آمد، بلکه زمین و حیوانات نیز برکت خواهند یافت. بیایید تلاش کنیم تا خداوند را بشناسیم. این یک راز اصلی برای حل مشکلات زندگی است. شناختن خداوند بسیار مهم است. بولس رسول حتی در اواخر عمرش این اشتیاق را داشت و در فیلیپیان فصل 3 آیه 10 چنین نوشته است: یگان آرزوی من این است که مسیح را کاملا بشناسم و قدرت قیام او را در وجود خود درک کنم و در رنج‌های او شریک گشته و در مرگ او همشکل او شوم. هیچ راهی برای پیشرفت در این دنیا بجز شناخت خدا وجود ندارد. کلام خدا درباره این نکته بسیار تاکید نموده است و انجام این کار درست یا اشتباه است. بیش از 1000 سال اثبات شده است که کلام خدا درست گفته است و فکر نمی کنم که نسل امروزی قادر باشد خلاف این حقیقت را اثبات کند. شناخت خدا برای هر فرد و جامعه‌ای بسیار ضروری است. امروز قوم اسرائیل برای گناهانش داوری می شود. در یوشع فصل 6 آیه 4 می خوانیم: اما خداوند می فرماید ای اسرائیل و یهودا، من با شما چه کنم؟ زیرا محبت شما مانند شبنم صبحگاهی زود گذر است. به نظر می رسد که خدا اینجا کمی از قوم اسرائیل خسته است. خدا می گوید با شما چه کنم؟ شما را دوست دارم، ولی شما به گناه نمودن ادامه می دهید و من بایستی شما را داوری و مجازات نمایم. این موضوع مورد خوشایند خدا نیست. داوری کار عجیب خدا می باشد. خدا می خواهد نجات دهد، نه داوری کند. اما وقتی مردم به دوری از خدا ادامه می دهند، آنگاه روزی خواهد رسید که او باید داوری کند. مردم اسرائیل افرادی مذهبی بودند، ولی خدا را نمی شناختند و از او بسیار دور بودند. امروزه نیز مذاهب زیادی داریم و من با آنان مخالف هستم. اجازه دهید دیدگاه خود را با کمک سخنانی که شخصی در یک روزنامه نوشته بود توضیح دهم. مذهب در جامعه امروزی فایده خود را از دست داده است. انسان آنقدر رشد کرده که ضرورتی برای این داروی مخدر یا تسکین دهنده نمی بیند. دیگر انسان نیازی ندارد که نادانی خود را درباره ناشناخته ها با خرافات یا عبادت یک نیروی برتر توضیح دهد. در جامعه پیچیده امروزی، مذهب فقط می تواند سکوت کند و افکار را پر سازد. مذهب جزئیات و اطلاعات مهم را مسخره و تعریف می کند، با تصمیمات مهم برخورد نموده، تعصب را تقویت کرده و پیش داوری می کند. اکنون زمانی رسیده است که انسان این جهالت و کوری ذهن را به کنار بگذارد. ممکن است این سخنان شما را به تعجب وادارد، اما من با آنچه این شخص نوشته کاملا موافق هستم و آرزو می کنم ای کاش می توانستیم از مذهب آزاد شویم. فرد دیگری در مقابل سخنان این شخص نکاتی را نوشته بود و اکنون به سخنانی که در روزنامه چاپ شده بود توجه فرمایید. با تشکر از نظرتان در مورد سخنانم در رابطه با مذهب، باید بگویم موافق هستم که مذهب تأثیر می‌گذارد، چون مذهب در واقع تلاش انسان برای رسیدن به خدا توسط فعالیت و زحمت خودش است. من هرگز انسان مذهبی نبودم، ولی حدود 4 سال قبل اتفاقی در زندگی من افتاد که واقعا مسیر مرا تغییر داد. من از عیسی مسیح دعوت کردم که کنترل زندگیم را در اختیار خود بگیرد و این واقعیت را پذیرفتم که با تلاش‌های خودم نمی‌توانم به خدا برسم. اما خدا رابطه من و خودش را از طریق پسرش عیسی مسیح امکان پذیر ساخته است. از زمانی که خودم را تسلیم خدا کردم، به شیوهی شگفت انگیز به مسئولیت اجتماعیم آگاه شده و در محبت نمودن و پذیرش خودم و دیگر مردم بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، اعتقاد و سنشان رشد کردم. بایستی صراحتاً بگویم که او آنچه را که من نیز باور دارم بهتر از خودم بیان نموده است. امروز افراد زیادی میگویند مذهب را ترک کنید و من میگویم بله، مذهب را ترک کنید و عیسی مسیح را به زندگیتان دعوت نمایید و بگذارید نور جهان به درون قلبتان آمده و آنجا را روشن کند. مردم اسرائیل افراد مذهبی بودند، ولی نیکی آنان مانند شبنم صبحگاهی زودگذر بود. آنها فقط سنت ها و مراسم تشریفاتی را رعایت می کردند. تمام رشد و بلوغ مذهبی آنان رعایت همین آداب و رسوم بود. افراد زیادی مذهب را مانند لباس و پوششی بر تن دارند. مذهب برای آنان مانند لباسی است که می توانند از تن درآورند و هر وقت خواستند دوباره بپوشند. خدا این نوع افراد را محکوم کرد، چون افرادی مذهبی بودند ولی خدا را نمی شناختند و هرگز یک تجربه شخصی تغییر زندگی با او را نداشتند. در هوشع فصل 6:5 می خوانیم: به این دلیل است که من انبیای خود را فرستادم تا کلام داوری مرا بیان کنند و از هلاکتی که در انتظارتان است شما را آگاه سازند. پس بدانید که داوری من چون صاعقه بر شما فرود خواهد آمد. به عبارت دیگر خدا میگوید پیامبران به طور واضح و آشکار با ایشان سخن گفتند. میخواهم در اینجا از تمام کسانی که از طریقهای متفاوت با ما تماس گرفتند و ما را برای تهیه و پخش این برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا تشویق میکنند تشکر نمایم. در طول سالهای اجرای این برنامه تا کنون کوشیده ایم کلام خدا را به صراحت و بدون تغییر یا تحریف با شما در میان بگذاریم و به این کار نیز ادامه خواهیم داد. تا کنون متوجه شده ام افرادی که به طور جدی خواهان شنیدن کلام خدا هستند ما را تشویق می کنند. افرادی نیز هستند که با آن مخالفت کردند و من انتظار دارم انتقادات ایشان را نیز بشنوم. خدا در اینجا به قوم اسرائیل گفته است انبیای خود را فرستادم تا کلام داوری مرا بیان کنند و آنان با وفاداری آن را به شما گفتند، ولی شما به سخنان ایشان گوش نداده اید. امروز نیز با اینکه به نظر علاقه و توجه زیادی به شنیدن و روی آوردن به کلام خدا وجود دارد، ولی در شگفتم که قلب‌ها و زندگی‌های چه تعدادی از افرادی که کلام خدا را شنیدند واقعاً تغییر یافته است. پس بدانید که داوری من چون صاعقه بر شما فرود خواهد آمد. آنان به علت ناآگاهی گناه نمی‌کردند. گناه ایشان نادانسته نبود، کمبود اطلاعات نداشتند. خدا پیامبرانش را به نزد ایشان فرستاده بود تا آنان را آگاه سازند، ولی آنها روی خود را از خدا و کلامش بازگردانده بودند. در هوشع فصل 6:6 می‌خوانیم: من از شما محبت می‌خواهم نه قربانی، من از هدایای شما خوشنود نیستم، بلکه خواهان آنم که مرا بشناسید. مردم فقط یک مجموعه مراسم ظاهری را انجام می دادند. دوست من، شما می توانید به طور مرتب به مراسم پرستش کلیسا رفته و فردی کاملا مؤمن و متعهد باشید. ممکن است از کشیش، گروه موزیک و پرستش کلیسا و همه اعضای دیگر انتقاد کنید. شاید هم شما درست بگویید و آنان واقعا شایسته انتقاد باشند. من نمی دانم، ولی خواست و اراده خدا از شما این است که به کلام خدا در زندگیتان عمل کنید. یعنی اجازه دهید که کلام خدا در زندگی روزانه‌تان در همه شرایط شما را هدایت کند. فکر نکنید که حاضر شدن در مراسم کلیسایی به نوعی جایگزین خوردن حقیقت نان حیات یا دریافت و درک واقعی کلام خدا می شود. هیچ خدمت کلیسایی هرگز واقعا جایگزینی برای مطالعه و بررسی کلام خدا نمی باشد. در هوشع فصل 6 آیه 7 می خوانیم: ولی شما نیز مانند آدم عهد مرا شکستید و مرا رد کردید. در اینجا منظور خدا عهدی است که او با این قوم بسته بود. هوشع فصل 6 آیه 8 ادامه می دهد: جلعاد شهر گناهکاران و قاتلان است. با توجه به ارمیا فصل 8 آیه 23، شهر جلعاد در منطقه‌ای بود که به خاطر داروهای گیاهیش شهرت زیادی داشت، اما در روزگار هوشع فقط فساد و تباهی، خطا و گناهکاری این شهر معروف شده بود. در هوشع فصل 6 آیه 9 می‌خوانیم: اهالی آن راه زنان تبهکاری هستند که برای قربانیان خود در کمین می نشینند. کاهنان در طول راه شکیم کشتار می کنند و دست به هر نوع گناهی می زنند. به عبارت دیگر، کاهنان در حالی که رد می کردند که آب زندگی بخش و نان حیات را به مردم بدهند، در واقع مردم را کشتار می کردند. آنان کلام خدا را با مردم در میان نگذاشته و از انجام مسئولیت خیش سرپیچی می کردند. با صداقت و صراحت بگویم، من فکر می کنم هر خادمی در کلیسا که کلام خدا را با مردم در میان نگذارد، مانند همین افرادی که در اینجا گفته شده محکوم می باشد. این سخنی نیست که فکر و اندیشه من باشد، بلکه کلام خدا چنین گفته است. در هوشع فصل 6 آیه 10 الی 11 می‌خوانیم: آری، من عملی هولناک در اسرائیل دیدم. مردم به دنبال خدایان دیگر رفته و به کلی نجس شدند. ای یهودا، مجازات‌های بسیاری نیز در انتظار تو می‌باشد. این اخطار و هشداری به قوم یهودا است که روزی داوری و مجازات ایشان نیز فرا خواهد رسید. اما روزی نیز در آینده وجود دارد که خدا قومش را به سرزمینشان باز می‌گرداند، ولی در آن زمان او باید آنها را به خاطر گناهانشان داوری و مجازات می‌کرد، همانطوری که در این فصل گفته شد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 6 در کتاب هوشع به پایان می‌رسد و اکنون به بررسی فصل 7 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب هوشع فصل 7. موضوع اصلی این فصل عبارت است از: قوم اسرائیل به مصر و آشور روی می آورد. فصل‌های 7 الی 12 در ارتباط با این واقعیت است که قوم اسرائیل می توانست توسط بازگشتن به سوی خدا که آنان را دوست داشت از داوری و مجازات بگریزد. خدا به شدت با قوم اسرائیل برخورد نمود، اما با این وجود با مهربانی تلاش می کند قبل از اینکه داوری آنان فرا برسد، آنان را به نزد خود بازگرداند. قوم اسرائیل به جای بازگشتن به سوی خدا به مصر و آشور روی می آورند. روی آوردن قوم اسرائیل به مصر و آشور. در هوشع فصل 7 آیه 1 می خوانیم: هر وقت خواستم اسرائیل را شفا دهم و ایشان را دوباره کامیاب سازم، دیدم باز گناه می کنند. پایتخت آن سامره مملو از آدمهای فریبکار و دزد و راهزن است. سامره پایتخت حکومت شمالی بود، یعنی ابتدا اموری آنجا را پایتخت ساخت و سپس آهاب و ایزابل در آنجا قصر پادشاهی ساختند. در سفری که به تازگی به اسرائیل داشتیم، من اصرار کردم که از منطقه سامره نیز دیدن کنیم، چون می‌خواستم همراهانم به تپه سامره رفته و به انجام رسیدن نبوت در آنجا را مشاهده کنند. داوری خدا را می توان در آن محل که شاید یکی از زیباترین مکانهای دنیا باشد دید. محلی بسیار عالی و دوست داشتنی برای ساختن یک قصر است یا محلی زیبا برای ساختن یک خانه ویلایی است. از بالای آن تپه منظری از تمام منطقه را می توان تماشا کرد. از یک سو در غرب دریای مدیترانه است، در شرق دریای اردن، در شمال کوه هرمون و مجدود و در قسمت جنوبی شهر اورشلیم قرار دارد. مکانی است که بدون مانع میتوان از آنجا به هر سمتی نگاه کرد. اما امروز یک مکان متروک و ویران میباشد. به راستی داوری خدا بر آن محل قرار دارد. آنچه برای قوم اسرائیل در زمان هوشع اتفاق افتاد این بود که گناهی که تا آن روزگار مخفی بود آشکار و نمایان شد. آنچه آنان قبلاً به طور پنهانی انجام می دادند اکنون به طور آشکار به انجام آن مشغول و سرگرم شده بودند. دیگر در مورد گناهانشان شرم و خجالت، پرهیز و مانع یا احساس تقصیر در وجدانشان نمی کردند. خداوند گناه و خطای آنان را می بخشید اگر توبه کرده و به سوی او باز می گشتند. ولی به جای انجام این کار در شرارت خیش اصرار کرده و بدتر از قبل به انجام گناهانشان ادامه دادند. در خفا و پنهانی گناه کردن به اندازه کافی بد است. ولی بسیار بدتر می باشد وقتی که گناهان را به طور آشکار در برابر دیگران انجام داده و به آن نیز افتخار کنید. انجام چنین کاری یعنی تا پست‌ترین سطح گناه سقوط کردن. به همین دلیل است که من یقین دارم کتاب هوشع در زمان حاضر نیز برای جوامع امروزی دنیا و برای هر ملتی پیام جدیدی دارد. به نظر شما با توجه به اینکه قوم اسرائیل قوم برگزیده خدا بود و با این وجود خدا ایشان را به اسارت فرستاد زمانی که در انجام گناهانشان بر علیه او اصرار کردند، آیا فکر می‌کنید به نظر می‌رسد که هر ملت دیگری که به این نوع گناهان آلوده باشد می‌تواند از داوری و مجازات خدا فرار کند؟ به عنوان مثال می توان در این رابطه به گسترش همجنسگرایی به طور آشکار در کشورهای دنیا اشاره نمود. زمانی در گذشته این گناه به طور پنهانی انجام می شد. ولی امروزه افراد زیادی هستند که به انجام این کار افتخار می کنند و حتی آن را گناه ندانسته و با انواع استدلال ها آن را به عنوان رابطه طبیعی توجیه می کنند، در حالی که خدا آن را به صراحت به عنوان گناه محکوم کرده است. می توان مثال‌های متفاوت دیگری نیز از گناهان مختلف بیان کرد که زمانی مخفیانه انجام می شد ولی امروزه به طور آشکار و نمایان انجام شده و به آنها نیز افتخار می شود. فردی به من می گفت در گذشته نیز مانند امروز گناه می شد. گفتم بله موافقم، من نیز قبل از اینکه نجات پیدا کنم گناه می کردم. ولی در گذشته متفاوت بود. در آن زمان اغلب گناهان به طور پنهانی انجام می شدند. هنوز در رابطه با انجام گناه شرم و خجالت وجود داشت. ولی امروز چنین نیست و گناهان به طور آشکار و نمایان انجام می شود و حتی کسی احساس گناه و تقصیر نکرده و بسیاری گناهان به عنوان اعمال طبیعی و عادی به شمار می آیند. امروزه به اصطلاح اخلاقیات مدرن انجام انواع گناهان را توبیخ کرده و به آنها چهره‌ای قابل پذیرش می دهند. گناهکاران تشویق و تحسین می شوند و حتی جرأت آنان در انجام گناهان را می ستایند. مدتی قبل شنیدم دختری که با مردی زندگی مشترک و یک فرزند از او داشت مورد تحسین و تعریف قرار گرفت، چون صادق و شجاع بود که به داشتن این رابطه اعتراف می کند و آن را پنهان نساخته است. ولی دوست من باید حقیقت را گفت و با این واقعیت روبرو شد که انجام این کار گناه است و کلام خدا در این مورد عوض نشده است. آشکار بودن و اعتراف نمودن به گناه نشانه ای از پیشرفت و رشد شخصیت نیست، بلکه آشکار می کند تمدن امروزی ما و به خصوص تمدن مسیحی به تدریج از خدا و کلام او دور شده و در واقع بر ضد خدا عمل می کند و در نتیجه مورد داوری و مجازات خدا قرار می گیرد. در هوشع فصل 7 آیه 2 می خوانیم: ساکنان آنجا نمی دانند که من هرگز شرارتشان را فراموش نمی کنم. اعمال گناه آلودشان از همه طرف آنها را لو می دهد و من همه را می بینم. خدا در واقع می گوید در مورد گناهان ایشان قبلن می دانستم و اکنون قدمی فراتر گذاشته و از من بیشتر دور شده و گناهانشان را به طور آشکار و نمایان انجام می دهند. به عبارت دیگر می توان گفت که آنها به پایین تر و پسترین سطح اعمال غیر اخلاقی و زشت رسیدند و بنابراین داوری و مجازات ایشان شدید خواهد بود. این یک هشدار جدی به هر فرد و ملت گناهکار می باشد.